ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مردم یونان برای دومین بار در کمتر از دو ماه گذشته برای انتخاب نمایندگان پارلمان روز یکشنبه پای صندوق‌های رأی رفتند. یک عضو اتحادیه مشاوران مسکن از مهاجرت سازندگان مسکن از ایران به ترکیه و گرجستان خبر داد. شرکت ملی کشتیرانی ایران به دلیل ممنوعیت‌های بین‌المللی به دلالی حمل محموله‌ها روی آورده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروسات هستم. مردم یونان از صبح روز یکشنبه برای بار دوم طی کمتر از دو ماه گذشته برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین به رهبری میستوتاکیس، نخست وزیر فعلی یونان که طی 4 سال گذشته بر مسند قدرت بوده، همچنان از شانس بیشتری برای پیروزی در این انتخابات برخوردار باشد. انتخابات روز یکشنبه تحت تاثیر حادثه غرق شدن کشتی مهاجران در سواحل یونان قرار دارد که 24 خرداد گذشته روی داد و به مرگ و مفقود شدن صدها نفر انجامید. این اتفاق باعث اختلاف نظر میان احزاب مختلف در مورد موضوع برخورد با مسئله مهاجرت و پناهندگان شده است. گرچه حزب دموکراسی نوین در انتخابات پیشین که ماه می برگزار شد با اختلاف چشمگیری از سایر رقبا پیشی گرفت، اما نتوانست تعداد کرسی های لازم را میان 300 جایگاه پارلمان این کشور برای تشکیل دولت به دست آورد. نخستین نتایج شمارش آرا قرار است با بسته شدن صندوق ها در ساعت 5 عصر به وقت محلی اعلام شود. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران از مهاجرت تعداد قابل توجهی از سازندگان مسکن کشور به ترکیه و گرجستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، داوود بیگی‌نژاد با خطرناک خواندن این روند دلیل مهاجرت سازندگان مسکن را عدم دستیابی آنان به اهداف مالی ذکر کرد. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از مهاجرت نخبگان، پرستاران، دانش آموزان و حتی مهاجرت شرکت‌های داروسازی ایران به ترکیه و دیگر کشورهای منطقه منتشر شده است. بر پایه آمارهای بانک مرکزی از آغاز سال 1397 که ایران دوباره درگیر تحریم‌های آمریکا شده، تا نیمه پارسال نزدیک به 39 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. یک عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل و نقل ایران میگوید درآمد شرکت ملی کشتیرانی ایران همکنون نه از محل حمل کالا بلکه از دلالی برای حمل محموله ها میان دولت و شرکت های کشتیرانی خارجی به دست می آید. مسعود دانشمند به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی محموله های واردات و صادرات دولتی را به قیمت 50 دلار برای هر تن دریافت می کند، اما به جای حمل کالا به یک شرکت خارجی به قیمت هر تن 40 دلار واگذار می کند و در این معامله در هر تن 10 دلار نصیبش می شود. ایالات متحده آمریکا خرداد 1399 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مطابق فرمان اجرایی تحریم کرد و خزانه‌داری آمریکا نیز تاکنون ده‌ها کشتی متعلق به این شرکت را در فهرست سیاه قرار داده است. و یورش نیروهای انتظامی مشهد به یک مهمانی مختلط در این شهر به سقوط و کشته شدن یک جوان منجر شد. روزنامه قدس گزارش داده که این مهمانی پنجشنبه شب اول تیر ماه در مجموعه توریستی آبادگران شهر مشهد برگزار شده بود و در جریان ورود ماموران به این مهمانی یک جوان با سقوط از سالن مهمانی در طبقه ششم این مجتمع توریستی کشته شد. نام فرد کشته شده اعلام نشد. مقام های قضایی و انتظامی مشهد تا کنون درباره دلایل یورش ماموران انتظامی و نحوه کشته شدن این جوان توضیحی ارائه نکردند، اما گزارش شده فرد برگزار کننده این مهمانی بازداشت شده است. اما جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در قرارگاه سارالله مدعی شد در جریان اعتراض‌های سراسری سال گذشته 1400 تن از نیروهای سپاه پاسداران زخمی شدند. حسین نجات با تکرار این ادعا که در جریان اعتراض‌های 1401 هیچ پاسداری اجازه به دست گرفتن اسلحه نداشت گفت یکی از بچه‌های ما به واسطه سنگ چشمانش از حدقه درآمد. در همین زمینه ساعتی قبل دیدگاه تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید این که سلاح نداشتن یعنی مثلا توپ و تانک نداشتن دیگه، سلاح که داشتن تو بعد آبان 98 وقتی به قول خودشون وزیر کشور گفت ما به پا نزدیم به قلب سرم زدیم، این با خب یه سریه کشتم، یه بیشترم از ساشمه های استفاده میکردن که کورم میکرد، روی 400-500 نفر آمار آدم های کور شده هستن. اینه که کیا انجام دادن؟ مردم خودشون بزدن. این منطق آقای نجات، من ایشان از خاطره از سال 60 از ایشان خاطره دارم، جل کردن و گمراه کردن و مخشوش کردن واقعیه. اینکه نیروهای مال سپاه منظور کادر پرسنل سپاه تو این تظاهرات وارد نشود یا بسیج وارد میشد میزد یا نیروهای لباس شخصی میزدن، خلاصه اینا همش میشوند جزو نیروهای امنیت. ولی که روش های پیچیده برای سرکوب دارن، بله نمیشه گفت اینا روش های پیچیده برای سرکوب دارن. دقت کنید اینا هنوز قطع ندا آقا سلطان نپذیرفتن و هنوز صدها مستند ساختن که خود عاقبتی که خود ندا آقا سلطان خود چه کشت. خب این منطقه جدیدی نیست در میان اینا.
خب آقای رحمانی، ما در طول همین سالهای اخیر از 88 اگر بخوایم حساب بکنیم تا به امروز، مقام‌های مختلف امنیتی، سپاه، اطلاعات بارها و بارها گفتن که مقامات ما اسلحه نداشتن، شلیک نکردن، این کشته‌ها ربطی به مقامات امنیتی نداره. اما به هر حال همه افکار عمومی میدونه که چه در این تظاهرات‌ها، در این تجمع گذشته، در شبکه‌های اجتماعی تصاویری که شهروندان گرفتن. پس چرا حاکمیت انکار میکنه روی این اتفاقات؟
ببینید این میاد دلایل مختلف داشته باشه. یکی که اون یک نوع اعلام یک مقام امنیتی رسمی در رسانه‌ها و انعکاس جهانی داره، قبول نکردن مسئولیت. یکم بازی پیچیده. ببینید در یک اعتراض مردمی اگه نیرو امنیتی نباشد و تا امنیت تامین کند، یک اعتراض سراسری بزرگ صورت میگیرد، دماغ از دماغ کسی هم خون نمید. خب وقتی نیرو امنیتی وارد میشود برای کنترل و سرکوب، اینجا ماجرا آغاز میشود. در این ماجرا ممکنه یکی هم به قول مرو بستی جمعیت چیکاری انجام بده. اول عامل اصلی در نظر میگیرن که جمهوری اسلامی اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران به هیچ کس نمیدهد. خب اینو باید یه جور توجیهش کرد. اینا که اومدن تو خیابان خشنن، اینا که اومدن تو خیابان میکشن، ما به خاطر حفظ امنیت این کار رو میکنیم. یه بخشی حرفای آقای نجات به این است، یه بخشی هم به جامعه که بله ما نیروها ما 1400 تا از نیروهای ما زخمی شدن، چند هزار نفر دیگر زخمی کردی، چند نفری کشتی. این باید به نظرم مخدوش بشود. اینجاست که مبارزه مدنی هم اونایی که مبارزه میکنن باید تیسوش باشن، چون اینطوری نیستش که صرف مظلومیت حقانیت هم بیاره. باید این مظلومیت درست اعمال بشه تا حکومت نتواند سوء استفاده کند. اگر چه حکومت سوء استفاده میکند، اصل مسلم این است که اگر جمهوری اسلامی اجازه تظاهرات مسالمت آمیز بدهد، هیچ کس زخمی نمیشه.
آقای رحمانی، به هر حال افکار عمومی خیلی با این صحبت های آقای نجات یا امثال آقای نجات، فرماندهان سپاه و فرماندهان امنیتی، همراهی ندارن. اونها واقعیت رو دیدن. پس اصرار این مقامات برای چیه که چیزی که مثل روز روشنه بیار انکار بکنن که مثلا مقامات یا مقام های امنیتی یا افراد امنیتی هیچ سلاحی مثلا در دست نداشتن؟
خب بیان بگن ما جنایت کردیم خودمون. ببینید این دو راه داره، یا باید بیان ببینید یا باید بیایم اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز بدن، اون موقع میلیونی میشه کار از دستشون در میره، یا باید روی این مسیر سنگ بذارن. وقتی سنگ میذارن باید به توجیه پناه ببرن. یه درصدی از نیروها مال خودشونه، یه درصدی هم باید این انقدر بگن تو اون انسجام روحی جریان خودشون حفظ کنن.
ببینید آقای رحمانی، اصلا توجیه نمیشه. یعنی یه چیزی که اینقدر واضح و روشنه، تعداد زیاد کشته‌ها، تعداد زیاد افرادی که به چشمشون ساچمه و گلوله خورده، که قابل انکار نیست، قابل توجیه نیست که اصلا.
ببینید اگر یک نیروی سازمان سرکوب زخمی بشه یا کشته بشه، برای اون تظاهرات میذارن، راهپیمایی میذارن، اون نیرو خودشون رو منفجر میکنن. این سازمان سرکوب نباید قصد شل بشه. نجات داره برای اونا حرف میزنه. و داره به اینوی من یه 1400 نفر از نیروهای ما زخمی شدن. چرا این حرف رو میزنه؟ بخواد دیگه ما هوای شما رو داریم. اگه شما این مصاحبه رو در کنار مصاحبه های دیگه بذارید و پیچیدگی مثل رو میشه، اون که مشخصه زدن کشتن.
پس شما نکتتون اینه که این حرف ها بیشتر برای نیروهای حامی و خودی گفته میشه تا افکار عمومی و مردم و منتقدان و مخالفان.
به نظر من جمهوری اسلامی از چشمونی مردم ایران افتاده. این از سال 96 سیر اصولی پیدا کرده، جنبش مهسا به اوجش رسیده، اما یه 10-15% که باید بمانن و توجیه بشه و اون دست باید کشتار کنن، اینا باید همچنان توجه داشته باشن که مورد حمایت رهبران سرکوب قرار دارن. پس این مصاحبات در اون چارچوب صورت میگیره. یه مثلا هست که طرف مقابل بگه ما همچنان ایستادیم و اون طرف مقابل که الان مردم هستن باید این بازی به هم بزنن. یعنی به نظر من با این مصاحبه نجات و امثال این موضع‌گیری های فرماندهان سپاه هم باید این طرف بیاد بگه دستاوردهای جنبش چی بوده، باید بگه حتی خودش چی بوده، هم خودش نقد کنه هم خودش درست بره جلو، چون این مبارزه ادامه داره، متوقف که نشده، که افت و خیز پیدا کرده. نجات به مهر ماه سال بعد نگاه میکنه، به سالگرد جنبش مهسا نگاه میکنه.
بله.
با توجه به این مجموعه از مواضع گرفته میشه، این برم جامعه هم با توجه به اون تجربه یک ساله جنبش مهسا میاد یه سری حرکت میده. خلاصه جمهوری اسلامی حاضر نیست بخواد تای مردم تام بده که. پس این یه مقابله و این مقابله انواع تاکتیکا توش وجود داره.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ادعا کرده که در جریان اعتراض‌های 1401 هیچ پاسداری اجازه به دست گرفتن اسلحه نداشت. دیدگاه تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرکرده گروه واگنر اعلام کرده که نیروهایش دیگر به سمت مسکو پیشروی نخواهد کرد. این تغییر موضع پس از آن روی داد که یوگنی پریگوژن تلفنی با رئیس جمهوری بلاروس مذاکره کرد و برای نیروهای خود تضمین امنیتی دریافت کرد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
یوگنی پریگوژن رهبر شبه نظامیان گروه واگنر شامگاه شنبه در یک پیام صوتی اعلام کرد به نیروهایش دستور عقب نشینی و بازگشت به پایگاه‌های عملیاتیشان در خاک اوکراین را داده است.
ми вийшли 23 июня на марш справедливости.
وی با اشاره به اینکه نیروهایش ظرف 24 ساعت تا 200 کیلومتری مسکو پیش روی کردند، دلیل عقب نشینی را جلوگیری از خونریزی در بین شهروندان روسیه اعلام کرد.
не пролили ни одной капли крови наших бойцов.
این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که دفتر ریاست جمهوری بلاروس از مذاکرات رئیس جمهوری این کشور با رهبر واگنر خبر داده و گفته بود این مذاکرات با تایید ولادیمیر پوتین انجام شده است. یوگنی پریگوژن در این تماس تلفنی تضمین‌های امنیتی برای سربازانش در قلمرو سرزمینی روسیه دریافت کرد. رئیس جمهوری روسیه در این حال از تلاش‌های الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس برای فرونشاندن بحران تشکر کرد. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شامگاه شنبه گفت شورش مزدوران واگنر هرج و مرج کامل در روسیه را آشکار کرد. او با تأکید بر اینکه این بحران نشان داد اربابان روسیه بر هیچ چیز کنترل ندارند، خطاب به پوتین گفت: هرچه نیروهایتان بیشتر در خاک اوکراین بمانند، ویرانی بیشتری برای روسیه به بار خواهد آمد. 16 ماه از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد که گروه واگنر نقش بسزایی در تصرفات روسیه در شرق اوکراین داشته است. روز شنبه واکنش‌های جهانی به تحولات روسیه ادامه داشت و از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با رهبران سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره بحران روسیه گفتگو کرد. پیشتر نیز وزرای خارجه گروه 7 با یکدیگر رایزنی کردند و کشورها و نهادهای بین‌المللی مانند ناتو هم به تحولات روسیه واکنش نشان دادند. در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به او گفت که روسیه از این مرحله عبور خواهد کرد. او شورش مسلحانه علیه کرملین را مسئله داخلی روسیه توصیف کرد.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. آخرین تحولات مربوط به روسیه رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. همچنین میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.